رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. آیه ای که تلاوت شد آیه 60 سوره مؤمن هست و در ادامه مباحث دعاست که تا کنون حدود 4-5 جلسه پیرامون این مبحث که مبحثی بسیار بسیار حساسی است صحبت کردیم و بحثمون سر این هستش که اهمیت دعا از دیدگاه قرآن کریم چقدر هست و دعا کردن از دیدگاه قرآن کریم چقدر اهمیت داره. خب تا کنون آیاتی که مطرح شده در باب اهمیت دعا از دیدگاه قرآن کریم تقریبا روش مفصلا بحث شده و این آیه که آیه 60 سوره مؤمن یا همون سوره غافر هست در واقع یکی از آیاتی است که نسبت به آیات بحث شده دارای سعه بیشتری برای بررسی شدن و بحث شدن پیرامون مسئله دعا و مسائل دیگری که نام میبریم دارد. دقت بفرمایید، این آیه به لطف خداوند متعال و عنایت امام زمان علیه السلام اگر که بشود به خوبی مورد بررسی و بحث قرار بگیره حداقل 3 جلسه و حداکثر 4 جلسه میطلبه که روش صحبت بکنیم. حالا چرا؟ آیا میخوایم که بازارگرمی بکنیم؟ یعنی یک چیزی رو به قول فیلمایی که تلویزیونی وقت نشون میده آب توش ببندیم که یه سریالی بشه که مثلا 3 قسمت رو بکنیمش 10 قسمت سر مردم رو گرم بکنیم؟ خیر، اینجور نیست. وقتی که وارد بحث شدیم میبینید که این آیه یکی از آیات کلیدی و در واقع یکی از آیات مهم و به قول امروزی ها استراتژیکی قرآن کریم هست. حالا چرا؟ دقت بکنید در آیه، من طبق جلسات گذشته خدمت دوستان عرض نکردم که قرآن ها رو باز بکنید، چون این آیه رو تقریبا همه شما حفظید. آیه رو یه بار من تلاوت میکنم یک بار دیگر و شما مرور کنید در ذهن نورانی خودتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و قال ربکم، و گفت پروردگار شما، ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، قطعا کسانی که ابا کنند یعنی روی برگردونند، استکبار ببرزند یا از روی استکبار روی برگردونند از خواندن من، سیدخلون جهنم داخلین، به زودی با ذلت وارد دوزخ خواهند شد. آیه شریفه چند تا واژه داره، این که عرض کردم حداقل 3 جلسه تا 4 جلسه میطلبه و باید هم روش صحبت بشه. چند تا واژه داره، اگر این واژه ها به خوبی برای من و شما جا بیفته و مورد بررسی و بحث قرار بگیره، شما با انگوشتتون بشمونید یک مسئله عبادت تقریبا برای من و شما مسئلهش حل میشه. مسئله عبادت که حل بشه، دو مسئله شرک قابل حل خواهد بود از دیدگاه قرآن، یعنی چه کسانی به واقع مشرک هستند و شرک چیه و عبادت واقعی چیه. این دو. سوم این که مسئله توسل، یعنی خواندن خدای تعالی به چه صورته، خواندن غیر خدای تعالی آیا جایز هست و اگر ما غیر خدای تعالی رو بخونیم به گفته کسانی که امروز در قالب یک واژه وهابی یا وهابیگری دارن فعالیت میکنن، آیا هر کسی که غیر خدای تعالی رو بخونه مشرک هست؟ دیگه به این فرد دیگه مسلمان و مؤمن گفته نمیشه و بایدم خونش رو اینچنین که دارن میریزن باید خونش رو بر زمین ریخ؟ این درسته؟ اینم هم از همین آیه فهمیده میشه. بعد اینجا البته موارد دیگری داره که تقریبا وقتی که وارد بحث بشویم اون موارد دیگر رو شما خودتون خواهید دید که عجب آیهی به این کوتاهی، مثلا حدود یک خط یا یک خط و نیم، چقدر مطلب در درونش داشته و ما تا حالا توجه بهش نکرد. یک بار دیگه دقت بکنید، میفرماید که وقال ربکم، و گفت پروردگار شما، ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت بکنم شما رو. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قطعا اینطور هست، کسانی که از عبادت من تکبر می‌ورزند، استکبار می‌کنند، به زودی با ذلت وارد دوزخ خواهند شد. اولین چیزی که از آیه کریمه مشخص هست اینه که ببینید وقال ربكم ادعوني استجب لكم. شما یه چیزی در ادبیات عرب داری به نام جمله شرطیه. در ادبیات عرب همه شما تقریبا تو این هنرستان، دبیرستان، راهنمایی، مخصوصا نوجوان ها و جوان ها، حالا دیگه از پایه‌های پایین‌تر هم این رو میخونن که هر شرطی یک جزایی داره. تو فارسی هم همینطوره. یعنی ما میگیم اگر بیای با هم دیگه میریم کو، اگه نیای منم نمیام. این میشه جمله شرطیه. یعنی آمدن، یعنی رفتن به کوه شما منوط و مشروط به اینه که دوست شما بیاد با شما بریم کوه. اگه نیاد شما نمیرید، بهش میگن جمله شرطیه. شرط شما اینه که اگر تو بیای. جزاش چیه؟ جزاش اینه که منم میام که با هم بریم کوه نوردی مثلا. این بهش میگن شرط و جزا. آیه داره که ادعونی استجب لکم، یعنی در واقع از نظر ادبی بهش میگن اونی که از دل آیه میاد، اونی که بهش میگن مقدر کلام هست در تقدیر داره، یعنی اونی که ما تو ذهنمون میتونیم بگیریم جمله شرطیه این چیه، اینه که اگر شماها مرا بخوانید، خوب دقت بشه، اگر شماها مرا بخوانید، یعنی فقط مرا بخوانید، واقعا منو بخونید، استجب لکم، من هم اجابت میکنم شما رو. پس اینجا شرطش و جزاش مشخص میشه که یعنی خواندن، اجابت کردن پروردگار متعال بندگان را مشروط به این هست که بندگان فقط و فقط کیو بخونن؟ پروردگار متعال رو، و در این خوندنشون هم خلوص داشته باشن، یعنی چیزی رو قاطی این خوندن نکنن. این شد در واقع شرط و جزای این آیه شریفه. پس اینجا یه مطلب دیگه مشخص میشه و اون این میشه که ببینید آیه یک تضمینی داده که ادعونی، اگر بخونید منو استجب لکم. حرف پروردگار حرف خالی بندی که نعوذ بالله نیستش که، یعنی این که اگر مرا بخونید من حتما اجابت میکنم شما رو. چه چیزی رو پروردگار داره تضمین میکنه که اجابت بکنه؟ پروردگار متعال داره تضمین میکنه که اگر مرا بخوانید، یعنی نه چیزی قاطی خواندن من باشه و منو ناخالص بخونید، فقط خالصانه مرا بخونید، منم تضمین کردم که حتما شماها رو اجابت بکنم، یعنی جواب خوندن شماها رو بدم. این میشه شرط و جزای آیه شریفه و همچنین میشه تضمینی که پروردگار کرده از نظر اجابت کردن بندگان. اینجا یک سوالی تو ذهن همه شما الان به وجود میاد، میگه آقا ما، منم همینطور هستم، منم که اینجا نشستم این سوال تو ذهنم از شما هم سوال تو ذهنتونه، همونام که الان دارن تصویر ما رو میگیرن، خانوم ها، آقایون در جاهای دیگه هم که دارن مستقیم گوش میکنن، اونام این سوال تو ذهنشونه که میگن که آقا این کم ما دعا میکنیم. اینا البته ما یه وقتایی بی‌انصاف هم هستیم، میگیم یه دونش هم مستجاب نمیشه، اینقدر ما دعا میکنیم یه دونش هم مستجاب نمیشه. بعضی هایی که خود انصافشون بالاتره میگه آقا ما خیلی دعا میکنیم، ولی بعضی هاش هر کاری میکنیم به اجابت نمیرسه. خب چرا؟ آیه شریفه داره یک از یک صحبتی رو ریشه‌ای داره مطرح میفهمن. صحبتش اینه که من خدا اولا هر دعایی رو تضمین نکردم که اجابت بکنه، هر دعایی رو تضمین نمی کنم برای شما که اجابت بدم. اگه من گفتم استجب لکم، شما بر ندارین برین سر عرض به خدمتون که بوق و کرنا کنید که پروردگار فرموده ادعونی استجب لکم، منم دعا کردم مستجاب نکرد، دیگه دعا نمی کنم. من نگفتم که هر دعایی رو من مستجاب میکنم، گفتم اگه دعا به خوندن من باشه، خالصانه منو بخونید، فقط از من کمک بخوای، من اجابت میکنم شما. این پیام کلی آیه است، اما آیه نکات ادبی و فنی هم داره که اینها رو یک به یک من خدمت شما عرض میکنم، دقت بکنید ببینید که به چه صورته. البته پیرامون این که خب پروردگار متعال خالصا مخلصا بخونیم تا پروردگار ما رو اجابت بکنه، در جلسات گذشته که این 4-5 جلسه که پیرامون دعا صحبت کردیم اونجا مفصل پیرامونش حرف زدیم، دیگه نمیخوایم برگردیم به اونجا، ولی از این شماره یکش صرف نظر میکنیم میریم رو شماره دو. شماره دو هم یک اشاراتی در جلسات گذشته کردیم، ولی چون الان عرض به خدمتی که باهاش زیاد کار داریم، مخصوصا تو این آیه 60 سوره مؤمن یا همون سوره غافر، یا خود بیشتر توضیح میدیم. شماره دو ما از نظر نکته ادبی و فنی آیه شریفه این هست، پیام آیه اینه، میفهمد که آقا دعا تضمین شده نه نفرین. حالا دعا چیه، نفرین چیه، قبلا اینو یه توضیحکی پیرامونش دادیم، دوستان خوب دقت بکنن. در فارسی ما یه لفظ دعا داریم، یه لفظ نفرین داریم. ما در روز خیلی چیزها رو داریم دعا میکنیم. دعامون چجوریه؟ اونایی که مثبت هست همه رو بهش میگیم دعا، اونایی که منفیه میخوایم ریشه یه نفر کنده بشه، با فلانی مشکل داریم میگیم خدایا مثلا شرش رو بکن، خدای مثلا فلان کن، خدای اونجوری کن، خدای اینطوری کن، خدای بزنش، خدای این مثلا نم بره، مثلا خدای نکرده زیر ماشین مثلا له بشه. اینا همه نفرینه که ما داریم میکنیم، یعنی ما بهش میگیم دعای مثبت در عربی، دعای منفی باز در عربی. در فارسی همین دعا که مشخصه مثبتات ماست، منفیات ما رو دیگه بهش دعا نمیگیم تو فارسی، منفیات رو تو فارسی بهش میگیم نفرین. اما هر دوی اینها رو در عربی بهش میگن دعا، یعنی در عربی چیزی ما به نام نفرین نداریم مگر در قالب لعن به کار بره، دقت بکنید. اونم البته وقت یه معنی خاص خودشو داره که توی دیویدی زیارت عاشورا اونو توضیح دادیم. در عربی هر دوی این مثبت و منفیشو میگن دعا. حالا چجوری هم تمیز داده میشه، تفکیک میشه، چجوری هم مشخص میشه در عربی که فلان کس فلان جاهکه داره دعا میکنه، فلان جاهکه داره نفرین میکنه؟ تو فارسی که مشخصه، مادره مثلا بچهش مثلا گوش به حرفش نمیذاره، یه لنگه جورابشو میزه این ور، یه لنگه جورابشو میزه اون ور، میگه الهی بمیری، ما میفهمیم که داره نفرین میکنه. حالا بعدن هم به این الهی بمیرم ها و بمیری ها هم میرسیم که چرا اصلا اینا اگه بنا بود مستجاب بشن، نصف کره زمین الان همه جمعیتش مرده بودن رفته بود، یه هیچ کی زنده نبود، کم نصف دیگه مونده بود، 3.5 میلیارد رفته بود. اما به اونا میرسیم. حالا میخوایم اینو عرض بکنیم که میگه الهی بمیری، الهی خدا بکشته، زن و شوهر مثلا با هم دعواشون میشه، میگه الهی بری بر نگردی. خب زنه مثلا میگه، یا میترسه زیر لب میگه، شوهره داره خونه میره، میگه بری بر نگردی، نمیخواد واقعا بر نگرده ها، میخواد برگرده، ولی اونجوری که این میخواد برگرده، نه اونجوری که خودش میخواد برگرده. بالعکسش هم مرده بزنه چی میکنه؟ زودتر کی میشه بمیری من برای مزن دیگه بگیرم، اونم بالعکسش. اینا همه نفرینه، او داره نفرین میکنه داره. این تو فارسی مشخصه، اما در عربی اینجور نیست. دقت بکنید، یک بحثیه که من خیلی دارم سادش میکنم که از اون حالت تخصصی بلکه فوق تخصصی این بحث ما بتونیم خیلی خیلی ساده تو اذهان هممون و همه دوستان هر کسی که داره صدای اون تصویر ما رو داره بنشونیم. این خوب دقت بکنید، ما در عربی میفرماید که اگه کسی بخواد بفهمه فرد عرب که داره دعا میکنه کجا داره نفرین میکنه، کجا داره دعا میکنه، میگه با دو تا حرف کوچیک مشخص میشه. اینو خواهش میکنم خوب دقت بکنید. این حرفای کوچیک چی هن؟ ما یک سری حروف داریم در فارسی، ما بهش میگیم حروف ربط، مثل واف. من رفتم بانک، بعد از اون رفتم کجا هکه، فلان کس اومد و فلان کس هم بود، با یه بعد از اون شما رفت دادی، با یه واف رفت دادی تو فارسی. از این حرفا زیاده. در عربی ما یه حروفی داریم به نام حروف جاره، بهش هم میگن جاره، برای اینکه بر سر هر اسمی که تقریبا میاد، منهای چند تا استثنایی که داره، همه اون اسماء رو مجرور یعنی مکسور میکنه، در واقع حرکت کسره بهش میده. درست؟ این حروف جاره یه کارشون اینه، چون شما دونستی بر سر هر اسمی میاد این کسره میگیره، این به درد بحث ما نمیخوره، ما به قسمت دیگرش کار داریم. حروف جاره میگه، یه شعری داره تو عربی میگه با و تا و کاف و واو و لام و میم و منز و مز خلا رب هاشا من ادا فی ان علا حتی الا. این بعضی ها میگن آقا 18 تا، بعضی ها میگن 17 تا، بعضی تا 20 و 21، این هم شمردن تو کتب لغت هست، حد اقلش رو 17 تا گفتن. این حروف جاره عرض به خدمتتون این که هر کدومش در فارسی یک معنا داره. شما میگی من، از همه شما الان که میپرسن، از این نوجوان هم که میپرسن، میگه آقا من یعنی چی؟ میگه از. میگی الا، میگه به سویه. میگه ان به چه معنیه؟ اونم به معنی از. اما اینا تو عربی همه با هم فرق میکنه. هر کدوم از این 17 تا حداقل حرفی که ما داریم رو جار است، تو عربی هر کدومشون 6 7 تا 3 4 تا 2 تا 5 تا معنی دارن. معنیشون همه تو کتب لغت نوشته، دارای معنی های خاصی هستن. اون معانیش در تفسیر قرآن بسیار حائز اهمیت، بسیار حائز اهمیت. حالا نگاه کنید، در لغت میگه که، برمیگردیم به بحث خودمون که بحث دعاست، در لغت میگه آقا یک عرب که میخواد دعا بکنه، زبانش عرب زبان هست، میگه که زمانی که میخواد دعا کنه چیکار بکنه؟ میگه که از حرف لام استفاده میکنه برای دعا کردنش. یعنی میگه هر وقت کلمه دعا با لام استعمال بشه این میشه دعا، و هر وقت کلمه دعا دال این الف دعا دعوه که میشه دعا، هر وقت کلمه دعا با علا استعمال بشه این میشه نفرین. فرقش با فارسی این، فارسی خود لفظ نفرین رو شما داشتی میفهمیدی، اما محتوا میفهمیدی طرف داره نفرین میکنه، که مثالاشو برات زدیم. اما در عرب اینجور نیست، هر وقت شما لفظ دعا رو که دعا کردن و خواندن هست با کلمه حرف جر لام به کار ببری، این معنی دعا کردن میده، دعای مثبت داری، یه چیزی به نفع این طرف داری میخوای. هر وقت با کلمه علا به کار ببری یعنی بر علیهش یه چیزی میخوای از خداوند تبارک و تعالی. حالا دقت بکنید، ما میگیم دعا زیدون لی، آقای زید، اسم کسی رو نمیاریم، اسم زید میذاریم، میگیم دعا زیدون لی، معنی چی میشه تو فارسی؟ میگه زید برای من دعا کرد، یعنی برای من یه چیزی خاص مثبت برای من عمل کرد. یه وقت میایم میگیم که دعا زیدون علیه. اینجا وقتی که شما میخوای معنی بکنی باید در معنیش بیادی که زید خیلی از دست ما ناراحت بود، بر علیه ما دعا کرد، گفت ایشالله بری بر نگردی، مثلا دیگه رو تو نبینم، مثلا یا گفتی تو خدا حافظ، گفت به خاک میسپارمت. اینجوری کرد. دعا زیدون علیه، زید دعا کرد، ولی چه دعایی؟ دعایی که به نفع من چی نیست، مثبت نیست، منفیست. اینو بهش میگن نفرین. اولی رو که میگن دعا زیدون لی، با لامیارن میگن دعا کردن. اولی تو عرب دعا زیدون لی میشه دعا مثبته، یه چیزی خاصه برام. دعا زیدون علیه میشه منفی. یعنی تو فارسی چی شما بهش میگفتی؟ بهش میگفتی نفرین کرد. پس مشخص تو عربی با فارسی فرقش در چی هست؟ یک صلواتی حالا بفرستی. حالا دقت بکنید، عرض کردم یکی از مباحث جنجالی اخلاقی اعتقادی اول راه این آیه شریف است که سوالش تو ذهن چندین میلیارد آدم هست، اگه اعتقاد به هر گونه‌ای که به خدا داشته باشن، چون اونام که اعتقاد به مسلمونن اعتقاد ما رو به خدا ندارن، بالاخره دعا میکنن، اونام دعا میکنن، ولی همه دعاهای اونام به اجابت نمیرسه. حالا اگر تو بحث‌های آینده دعا بودید، ما میگیم که کره‌ایان که اعتقاد به خدا مثلا ندارن دعا میکنن، چجوری دعای اینا به اجابت میرسه. اون خیلی جالب، اینجاشو گوش کنید، این ریشه رو داشته باشید. من خیلی دعا میکنم، چرا دعام به اجابت نمیرسه؟ اینجا این قضیه رو فهمیدین که دعای مثبت چیه، نفرین چیه. در آیه شریف فرموده که ادعونی استجب لکم، شما بخونید من و من اجابت میکنم شما رو. استجب لکم یعنی آمده کلمه ادعونی رو با حرف لام آورده بر سر لکم، ادعونی استجب، شما بخونید بعدش چیه؟ لکم، شما به من جواب بدید. نفرموده ادعونی استجب علیکم، ادعونی استجب لکم. چی میفهمیم از این؟ ادعونی استجب لکم یعنی بخونید منو، دعا کنید، من دعاهایی را مستجاب می کنم که به ضرر شما چی؟ نباشه، نفرین بر علیه شما نباشه، نفرین بر خودتون نکرده باشید. اگه می فرمود ادعونی استجب لکم، یعنی هر چی، ادعونی استجب علیکم یعنی هر چی شما نفرین بکنیدم من اجابت میکنم، ولی نفهمیده علیکم که. ببینید چقدر مهمه، یه حرف جر چقدر معنا رو تغییر میده. فرموده ادعونی استجب لکم، من خدا دعاهایی را به اجابت میرسونم که این دعاها مثبت باشه، نفرین بر علیه خودتون نباشه. اینجا این لام رو که من اول بحث به شما گفتم حروف جار دارای معانی متعددی هست، یکی از معانی لام در ادبیات عرب یادداشت بکنید یا حفظ بکنید تو ذهنتون، به معنای منفعت هست، یعنی سود رساندن. می‌فرماید که ادعونی استجب لکم یعنی بخوانید من را، اجابت می‌کنم آنچه را که به نفع شما باشد، نه آنچه را که به ضرر شما باشد. آنچه را که به نفع شما باشه من اجابت می‌کنم، اونی که بر ضرر شما باشه، چون علیکم که نیورده که، ولذا اونها رو هیچ وقت خداوند اجابت نمی‌کنه. اینجا چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟ فکر کنید ببینید چه نتیجه‌ای تو اینجای قضیه می‌گیریم. یه نتیجه خیلی مهمی تا این قسمت از آیه شریفه میگیریم و اون اینه که یه وقتایی هست که ما داریم دعا میکنیم نمیدانیم این چیزی را که از خدای تعالی میخواهیم دقیقا 100% بر علیه ما هست، نه به نفع ما. ولذا خداوند اونها رو تضمین نکرده که به اجابت برسونه. دقت بکنید، اینها رو تضمین نکرده که به اجابت برسونه. خداوند تضمین کرده فقط اون سری دعاهایی رو به اجابت برسونه که شما در پاسخ به من بفهمین که چی باشه؟ به نفع ما باشه. لکم لام لام منفعت، یعنی به نفع ما باشه. به ضرر ما باشه اصلا به اجابت نمیرسون، یعنی تضمینی برای اجابتش در آیه شریفه نیست. پس اگه رفتیم یه جا با خدا خواستیم قهر بکنیم، از این آیه استفاده نکنیم از این به بعد که بگیم خدا گفته که شما آقا آخونده بالا منبر داری میخونه ادعونی اصلا جب لکن، با انقدر رفتم دعا کردم بابا هیچ کمش هم به اجابت نرسید، بی خودی بر ما نگو. آقا از حال به بعد یاد گرفتیم خداوند در این آیه با این توضیحاتی که ما دادیم فرموده دعاهایی رو در حق شما به اجابت میرسونم که چی باشه؟ فقط به نفع شما باشه، نه به ضررش. لام لام منفعت هست، ادعونی استجب چی؟ لکم، نه علیکم. این تا اینجای قضیه. نتیجه‌ای که میگیریم چیه؟ نتیجه اینه که یه وقتایی هستش که ما میریم میگیم که خدا یا من این دختره رو میخوام باهاش ازدواج بکنم، این آقا پسره رو میخوام باهاش ازدواج بکنم، تو برو کار رو درست کن، من حتماًم میخوام با این ازدواج بکنم. این دختر خانوم 6 ماه دیگه خدایی نکرده بنا سرطان بگیره از دنیا بره، این آقا پسر بناس 6 ماه دیگه با موتور بزنه به فلان جا هکه در جا جان به جان آفرین تسلیم کنه بره، تو میمونی یک خانومی که حالا بیوه شده. عرض به خدمتتون که خدام نمیخواد تو اینجوری باشی، هر چی میزنی این ازدواج جور نمیشه، تو هم نمیدونی در ورای قضیه چیه، پس فرده چی. خدا یا من این خونه رو پسند کردم، میخوام این خونه رو بخرم، این ختمو میگیری، اون ختمو میگیری، زیارت عاشورا میکنی، 40 تا جمع کرام میری، 3 شنبه میری، 5 شنبه میری، این خونه رو اگر تو بخری، چون دعا داری میکنی، واقعا لکم هست قضیه، یعنی این که این خونه رو اگر تو خریدی 1 سال 1.5 سال 2 سال بعد کنار این خونه، خونه بعدی میخواد بسازه، بولدوزرشو میاره میندازه زمینو میکنه میره زیر، نمیتونه این دیوارها رو از نظر امنیتی اونجا براش کاری انجام بده، ستونها رو مثلا ناقص زده، مهندسه نمیدونم مثلا معماره بنای وقت کافی نذاشته، این خونه‌ای که تو اونجا بخوای بخری یه ترک میخوره نشست میکنه. خداوندم میدونه که تو دیگه اون وقت نمیتونی بازسازی کنی این خونه رو، نمیتونی دیگه بفروشی چی کنی، با یک عالم خسارت باید بری دنبال کارت، هیچ وقت این دعاتو به اجابت نمیرسون. خدا یا من میخوام با فلان کس شریک بشم، جور کن که من شریک. این خیلی آدم خود، من باش مسافرت رفتم، مشهد رفتم، کربلا رفتم، مکه رفتم، چه آدم نیکی، این آدم خیلی خوبیه، همه اونام که الان تو زندان هستن همشون آدمای خوبی بودن اولش، اونام که از شکم مادر بیرون آمدن پا به عرصه وجود گذاشتن اول شمر و عبیدالله و یزید و اینها که نبودن، که بعدها یزید و شمر و نمیدونم فلان اینها شدن، روز اولش که اینا کاری نبودن، عوامل حالا چی بود اثر گذاشت اینها اینجوری شدن، درست؟ خداوند متعال به علم خودش میدونه که این شریک 2 سال دیگه، عرض به خدمتتون که مثلا داریم میگیم شلوارش میشه 2 تا، اول میره یه زن دیگه میگیره، بعدم عرض به حضورتون که اینجا یه خود پولش که زیاد میشه هوورش میداره، دیگه تو رو نمیشناسه، شروع میکنه مثلا تو شراکت به تو خیانت کردن. یک صلواتی بفرستی. حالا از این مصداقها، یعنی نمونه ها، مثال ها، همین الان تو ذهنت شما بگیر دنبالشو برو جلو، ببین چقدر ما از این نمونه ها داریم. چون ما نمیدونیم که این چیزی که میخواییم به ضررمونه یا به نفعمونه، و لذا اونایش که به ضرر ما هست هرگز خداوند به اجابت نخواهد رسون. حالا ببینید خدا چقدر مهربونه در حق بنده ها، فحشای بنده رو تحمل میکنه، نقها و قرهای بنده رو تحمل میکنه، عرض قهرهای بنده رو تحمل میکنه، چیزی به این بنده نمیگه. البته بعدن براتون عرض خواهیم کرد که بعضی از این نفرین ها تا یه حدیش به دلایلی که اونجا شرایطش عرض میکنیم به یه اجابت هایی هم میرسه که اونجا حالا بهتون میگیم چجوری، خیلی تک و توک به یک دلایلی بعدن عرض میکنیم. پس تا اینجا قضیه این شد که ادعونی استجب لکم، دعا، دعای مثبت، چیزی که 100% به نفع ما باشه به اجابت میرسه، نه به ضرر ما. و خداوند چیزی رو که به ضرر ما باشه تضمین نفرموده که به اجابت برسه. بی خود نرو شما بگو ادعونی استجب لکم، آقا گفتم من دعا کردم مستجاب نشد. این تا اینجای قضیه. خدا رحمت کنه همه اموات، روز جمعه هم هست، خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما رحمت الله علیه، یک جوانی روز خدمت ایشون رسید، استخاره های خیلی عجیبی میکرد ایشون با قرآن، گفت استادی استخاره بکنید. ایشون یه استخاره کرد، گفت آقا بده. گفت بده؟ بعد گفت یه خود فکر کرد و گفت حاج آقا یکی دیگه بکنید. ایشون یکی دیگه استخاره کرد، گفت خیلی بده. گفت یعنی چی؟ و یعنی که بده. واقعا برای چی بده؟ گفت من چه میدونم برای چی بده. خب بده دیگه. خودت میگی استخاره کن، استخاره بده. یه خود دیگه فکر کن، یکی دیگه بکنی. یکی دیگه کن. گفت خیلی بده. با هر چی استخاره میکنی که بد میاد که. خب من چیکار کنم؟ قرآن هم با ما چپ کرده مثلا که خدا با ما سر ناسازگاری گشت. گفت چیکار میخوام بگم؟ چی من می‌خواستم با یه خانم ازدواج کنم، هر چی استخاره میکنم بد میاد. منم انقدر استخاره میکنم که خوب بیام. استخارم انقدر کرد که خوب ما یه جای دیگه رفت استخاره کرد. ایشون بر من تعریف میکرد که هر سه دفعه ای که این استخاره کرد همون آیه آمد و همون صفحه و همون سوره و بعد آمد. اینم رفت و من دیدم 6 ماهی گذشت، آمد و گفت حاج قاسم من منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت من اون کسی هم که اومدم گفتم انقدر استخاره میکنم که خوب میام. رفتم استخاره کردم جای دیگه خوب ما. رفتم با این خانم ازدواج کردم، 6 ماه تو سر و کله هم زدیم، فقط هم دیگر نکشتیم. دیروز هم ایشونو به سلامتی طلاق دادم، مادم خدمت شما که بگم استخارت درست بود. در دعا کردن انسان باید دقت بکنه. اینجا حالا سوال دوم پیش میاد که من میرم در خونه خدا میخوام دعا بکنم، خب من که فلانی تو که داری سخنرانی میکنی اینا رو میگی، من که نمیدونم کدوم دعا نفرینه بر علیه خود منه. این سوال درستی، کدوم دعا مثبت به نفع من، چجوری دعا بکنم؟ آها، این رو در روایات توضیح دادند برای من و شما، بعدن هم روایاتشو میخونیم، اما الان توضیحشو عرض میکنیم. اینو یاد بگیریم امشب، خیلی مهمه تو این جلسه. فرمودن که هر وقت میری در خونه خدا، هر جا هستی میخوای دعا بکنی، نگو خدا یا این کار رو من میخوام بکنم، حتما همین کار رو برای من درست کن، چون تو نمیدونی که پشت پرده چه خبره، نمیدونی که علمت محدوده، او علمش نامحدوده، تو نمیدونی پشت پرده چه خبره که این الان دعاست یا نفرین داری میکنی. پس چی بگم من؟ فرمودم بگو که خدایا اگر این کار مصلحت من هست، مصلحت منه یعنی چی؟ یعنی اگر به نفع من هست، لکم هست، برای من به اجابت چی؟ برسان. اگر علیکم هست و نفرینه، این رو خودت به اجابت نرسان. مصلحت یعنی این، یعنی اینجوری دعا کن خدایا اگه مصلحت منه من با این خانم یا با این آقا ازدواج کنم، مصلحت منه با این آقا شریک بشم، مصلحت من این مغازه رو بخرم، مصلحت من تو فلان اداره استخدام بشم، مصلحت من هست فلان ماشین رو بخرم، مصلحت من هست فلان خونه رو بخرم، مصلحت من هست فلان مسافرت رو برم. اگر نه که نه، این میشه بهترین و ایدئال ترین دعا، چیزی که به نفع شما خواهد بود. این دوتا. سوم این که در این آیه شریفه تضمین شده که خداوند متعال دعا رو اجابت میکنه، نه خرق عادت رو. اینم یه حرفیه. خرق عادت یعنی چی؟ خرق یعنی پاره کردن، عادت یعنی همون روش طبیعی. پاره کردن مسیر طبیعی رو بهش میگم خرق عادت. فرق بین خرق عادت و اجابت دعاست. حالا چجوری توضیح چیه؟ اینو خوب گوش کنیم و تو این وقت کمی که داریم بتونیم اینو جمعش کنیم. از اینجا یه خود سرعت بحث رو زیاد میکنیم. بالاخره شما بی سواد که نیستید که، آدمای با سواد همه لیسانس، فوق لیسانس، فوق دیپلم، دیپلم، بالاخره بالاتر پایینتر تو مجلس هستید. همان بیشتر نسل جوان هستید. یه خود سرعت بحث رو زیاد میکنیم. خوب دقت بکنید، تمرکز داشته باشید. ببینید کارهای این عالم به دو دسته کلی تقسیم میشه. یکی کارهای عادیه، یکی کارهای غیر عادیه. اول دومی رو توضیح میدیم و تعریف میکنیم. کارهای غیر عادی کارهایی که عادتاً یعنی به روش طبیعی زمان و مکانی که باید ببره، زمان میخواد، مکان میخواد، این عادتاً محاله که انجام بشه. یعنی با هیچ روش طبیعی انجام شدنی نیست. مثل چی؟ مثل اینکه یهو ندا اومد به حضرت مریم یک دختر باکره. اصلاً این دختر ازدواج نکرده که میمد تو مسجد الاقصا اونجا عبادت میکرده. یک وقت ندا اومد بهش که مریم ما تو رو برگزیدیم، تو هم از همکنون به یک فرزند پسری باربر میشی، اسمه المسیح، اسمش هم مسیح هست فلان. مریم که داشت اهوش میرفت، خدای من الان چی کار بکنم؟ هر زنی ازدواج باید بکنه بچه دار بشه، من که ازدواج نکردم الان باردار بشم؟ چقدر حرف و حدیث پشت سر این قضیه است که داستانش رو سوره حضرت مریم سلام الله علیها بیان کرده. بدون ازدواج کردن، بدون شوهر کردن، این خانوم آمده باردار شده به پسری به نام مسیح ابن مریم، عیسی علیه السلام. خب این عادتاً شدنیه؟ جواب ما میخواییم بله. خیلی روش طبیعی میشه این کار انجام داد؟ خیر. این غیر طبیعی هست، یعنی این که خدا خواسته در جا این باردار بشه به پسری به نام حضرت مسیح علیه السلام و اینطور هم شد. اینو دیگه بهش نمیگن اجابت دعا یا دعایی بود که از مسیر طبیعی اینجور شده. اینو بهش میگن که خرق عادت. خرق عادت یک اسم دیگه هم داره، اسم دیگهش معجزه هست. تو این آیه شریفه میفرماید که من خدا اجابت میکنم دعای شما رو، نه اجابت کنم معجزه رو از شما. یعنی معجزه رو و خرق عادت رو برای شما من تضمین نکردم که به اجابت برسونم، من تضمین کردم دعا رو به اجابت برسونم، نه معجزه. ولذا ببینید اگر ما از خدای تعالی بخوایم که خدایا من یه پسر کاکلزری میخوام بدون این که ازدواج کنم هم میخوام، این اصلا همچین دعایی هیچ زمانی به اجابت نخواهد رسید، مگر برای عده خاصی که حالا توضیحشون میدیم، چون عده خاص فقط پیغمبران امامان هستن. دقت بکنید، خدایا این چوب دستی من الان میندازم، دوست دارم این چوب دستی یه دونه مار بزرگ بشه. اون یه چیزی که اصلا عادتا شدنی نیست، اینو بهش میگن معجزه، خرق عادت. اینم شدنی نیست. شما میگی خدایا همین الان این کوه، من رفتم توچال، کلکچال، پس قله، نمیدونم درکه، نام کجا رفتم، این کوه، جاهای دیگه کوه رفتم، خدایا از دل این کوه همین الان یه دونه ماهی برای من در بیاد. اون میگه هیچ، با همه میدونن شدنی نیست اصلا. این میگن بهش معجزه خرق عادت. اصلا تضمین نکرده خداوند این دعا رو که به اجابت برسه. ببین سومین شماره ما هستا که خداوند تضمین کرده که دعا رو به اجابت برسونه، نه خرق عادت و معجزه رو. من میگم که خدایا خیلی گناهکارم، همه رو بیامرز، بدون این که توبه بکنم میخوام گناهانم آمرزیده بشه، این دعام به اجابت نخواهد رسید، چون آمرزش گناه مشروط و منوط به توبه کردنه. بدون توبه هیچ گناهی آمرزیده نخواهد شد. پس این گونه کارها رو، یعنی خرق عادت و معجزه رو، هم خدای تعالی تضمینی برای اجابتشون نداده. چرا؟ اینها فقط و فقط معجزه است. خداوند تبارک و تعالی خواسته که معجزه فقط به دست پیامبرانش و امامانش به مرحله اجرا گذاشته بشه. اگه گفتید برای چی؟ برای اینکه شما الان میگی آقا من امام دوازدهم هستم، من پیغمبر خاتم هستم، آمدم ادعای نبوت کردم، ادعای امامت کردم. خدا یک کارت شناسایی همیشه به اینا داده که هر جا رفتن گفتن من نبی خاتمم، من امام خاتم هستم، یعنی امام خاتم، یعنی خاتم الاوصیا، خاتم الانبیا، یعنی پیغمبر خاتم، من پیغمبر آخرینم یا امام آخرینم هرچی، یا امامم پیغمبرم هرچی. خدا من به اینا کارت شناسایی ده، به این مفت و مجانی، یعنی هر کی بیاد از را برسه ادعا بکنه. کارت شناساییشون چیه؟ کارت شناسایی اینا معجزه است. این معجزه رو خدا فقط به اینا داده. اینا میان با میسن، مثلا ما رو لفظ ایستادن میکنه، اینا که اینا به ایستن، نه مثال داریم میزنیم، میگه آقا من صالح هستم، از جانب خدا رسولی هستم به سوی شما. اول چیزی که قوم میپرسن میگن به چه دلیل، چیزی که امروزه بعضی از ما نمیپرسیم و آدمهای جاهلی نسبت به این قضیه هستیم. هر کی میاد ادعای دیدن امام زمان رو میکنه، رؤیت امام زمان میکنه، یا میگه من خود امام زمانم، یا با حضرت رابطه دارم، یا ادعای نبوت میکنه، ما نمیام بگیم آقا به چه دلیل. زنه زودی میره دستمالش میکشه به دیوار خونه یارو، بابا اول به چه دلیل آخه تو امام زمان هستی، رابطه ده، دلیل چی؟ دلیل گذاشته خدای تعالی. میگه من صالح هم، از جانب خدا به سوی شما فرستاده شدم، پیغمبری هستم از جانب او تعالی به سوی شما. اول مردم میپرسن دلیل، بلا فاصله میگه دلیل چی میخواین شما؟ خدای تعالی بهش خطاب میکنه بگو چی میخواین شما؟ اینا فکر میکنن میگه اگر کاری که اصلا نمیشه انجام داد، میگن اگر تونستی از دل این کوه یه دونه شتر برای ما در بیار، چون میدونن عادتا محاله، اصلا چیزی که خودشون هزار سالم دعا کنن به اجابت چی؟ نخواهد رسید. این میشه معجزه. حضرت صالح میفهمد اگر این کار کنم ایمان میارید که من پیغمبری از جانب خدا هستم؟ میگن بله. حضرت صالح دعا میکنه، از دل کوه به صدا در میاد، سنگا میریزه، یه شتر میاد بیرون، اونم شتری با اون مشخصات که قرآن بیان کرده. شتر از دل کوه میاد بیرون. اینا میان پیش پیغمبر میگن که ما میخوایم ببینیم که تو جادوگر نباشی، شعبده بازم نباشی، تو آسینت خرگوش داشته باشی، تو این یکی آسینت نمیدونم پرنده داشته باشی، تو جیب کتت نمیدونم چند تا تخم مرغ، تو این جیب کتت نمیدونم عرض به خدمتتون که کفتر داشته باشی، نمیدونم مثلا این کارو. ما میخوایم اینو واقعا تو پیغمبری یا نه، یه کاری میخوایم که اصلا این شدنی نیست. میگه آقا چه کاری میخوایم؟ واقعا ایمان میارید اگر حالا اون کارم که شما میخوام انجام بدم؟ این کارا همش آقا خرق عادت و معجزه است، یعنی اصلا در قالب این که دعایی که من شما میکنی ابدا نمیگنجه، یعنی عادتا محاله. میگن آقا فکر میکنن، یک شب رفتن فکر کردن، مثلا دو شب رفتن فکر کردن، اومدن گفتن که یه چیزی بگیم که این ارو بده پیغمبر خاتم صلوات الله علیه و آله و سلم، ارو بده که هیچ حرفی نشوشو بزن. گفتن چی بخوان؟ گفت نگاه کن به آسمون. نگاه کردن، گفتن ماهو میبینی؟ ما همیشه یه دونه ماه که بیشتر نگار. گفت ما میخوایم تو این ماه رو دو قسمت کنی، ما دو تا ماه امشب داشته باشیم. چیزی که اصلا من و شما یک میلیارد سال بشینیم دعا کنیم، بعد چیزی به اجابت نمیرسه اصلا. پیغمبر با اینا شرط و قرار گذاشت، دیگه به من نخواهید گفت ساحر، جادوگر، نم شعبده باز، فلا اینا. گفتن نه، اگه این کار انجام بدیم. حضرت انگشت سبابه رو اشاره کرد، به ارادت الله و به اذن الله اشاره کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقتربت ساعه ونشق القمر. ونشق القمر یعنی ماه شب 14 نوشتن بود، حضرت با انگشت سبابه فقط اشاره کرد ماه دو نیم شد. ونشق القمر، انقدر این عجیب بوده که هزار خورده ای ساله که شما یک کسی میگه کار خیلی خارق العاده ای میکنی، میگه شق القمر کردی. شق القمر یعنی اون کاری که پیغمبر کرده، نعوذ بالله، میگه کارت مثل اون، میگه شق القمر کردی. انشقاق قمر صورت گرفت. اینا نگاه کردن، دو تا ماهشو گفتن ما باور نمیکنیم، چشم ها رو مالیدن، همه چی کردن، گفتن تو هم داری همینو میگاره، گفت تو هم همینو همه گفت. بعد نشستن تا نیمه شب، کاروان ها که میادن گفتن آقا شما هم امشب دو تا ماه دیدین، یا این یه کاری که چشای ما اینجوری ببینه؟ گفتن نه، ما یه ماه پر دم کوه ابو قبیس دیدیم، یه ماه هم بالا سر کعبه دیدیم، امشب دو تا ماه کره زمین داشت. پیغمبر گفت حالا چی میگید، ایمان میارین؟ گفتن حقا یکی از اون ساحرای بزرگی هستی، رو دست نده. خیلی خنده داره، منم حق به شما میدم بخند، ولی مواظب باشید که ما یه وقتی دوچار این قضايا نشیم، یعنی یه چیزی رو نبینیم که باز هم به خدا اون ایمانی رو که باید بیاره بازم نیاریم. ما کسی دیگه یه وقت به ما نخنده، ما یه وقتایی به دیگران میخندیم، حق هم میدونم درست، اصلا قابل مذمت نیست، این خنده ها قابل مذمت نیست، درست هم. ولی من به شما یواشکی تو بحث دعا بگم، یه وقتایی ما یه کارایی میکنیم، ملائکه هر هر به قول ماها به ما دارن میخندن که اینا رو ببین اونجا لا اله الا الله گفتن. انشقاق قمر صورت گرفت. در قرآن کریم تعبیر معجزه، خود لغت معجزه به کار نرفته، یادتون باشه واژه هایی که برای معجزه استفاده شده واژه های آیه، بینه، یکی دو تا دیگه واژه ممکنه مثلا یک برهان هم باشه به این معنی مثلا به کار رفته باشه، آیه و بینه بیشتر به کار رفته تو قرآن کریم. به هر حال خدای تعالی خرق عادت و معجزه رو تضمین نکرده برای من و شما بشر عادی به انجام برسونه و محقق کنه. خدای تعالی بناش بر اینه که فقط و فقط دعا رو به اجابت برسونه. اینم از این. این قسم دومی که کارهای چی بود؟ غیر عادی. کارهای عادی که قسم اول بود توضیحش اینه. اینو خوب گوش کنین که کار من و شماست. قسم اول گفتیم کارهای عادی، تعریفش نکردیم. کارهای عادی چه کارهایی؟ کارهایی که به وسیله اسباب انجام میشه. آها، معجزه اسباب نمیخواد. یادتون باشه اگه فلاسفه مدن بعضن چرت و پرتی تو این زمینه گفتن، در نرو، عقبم نشین. اونی که اسباب میخواد معجزه نیست ابدا. معجزه اونه که اصلا با اسباب کاری نداره هیچ. اونی که اسباب میخواد کارهای عادی من و شماست. کارهای عادی من و شما حتما باید با یک سببی درست بشه. ولذا یکی از صفات خدای تعالی شما بگید چی هست؟ مسبب الاسباب، چون کارها رو با سبب درست میکنه. مثلا اسباب کاری برای فردی مثلا مثل آقای زید فراهم نیست. زید میره در خونه پروردگار دعا میکنه خدا یا این کار من رو درست کن، خدا سبب اون کار رو براش درست میکنه، چون مسبب الاسباب کارش راه میفته، دعاش به اجابت میرسه. دعا اینجوری به اجابت میرسه که بدون سبب براش درست، یه سببی رو براش درست میکنه، با مرحله، با زمان، با مکان، با اون سبب این کارش انجام بشه. یه نفر قرض زیادی داره، امیدی به جایی نداره، ولی عادتاً که محال نیست این قرضش ادا بشه، که میاد دعا میکنه، خدای تعالی یک اسبابی براش فراهم میکنه که قرضش ادا بشه، ولی این چون اعتماد به خدای تعالی نداره، گفتم اونجایی که یکی از جایی که ملائکه به من و شما مثلا میخندن اینجا هست، این حدیث روایت نیست، گفته بنده است داریم میگیم، اینجاست که من و شما چون اعتماد به خدای تعالی میگیم مگه میشه این قرض ما به این یه میلیارد ما قرض بالا آوردیم، مگه میشه ادا بشه؟ این معجزه نیست، خرق عادتی میشه، اما مسبب الاسباب با سبب باید برای شما درست بکنه، و با سبب میاد توی یک زمان و مکانی برای درست میکنه. انقدر ممکنه این زمان همی وقتی طول میکشه تا شما یادت میره که اصلا دعا کردیم، میگه آقا فلانی کار ما دعا که هرچی در خون خدا رفتیم به اجابت نرسون، حالا خدای سبب رو درست که فلانی گوشه جلو پای شما. پس اینم نتیجه بگیریم، اجابت دعا حفظ بکنیم اینو یا بنویسیم، اجابت دعا یعنی فراهم آمدن اسباب کار، نه خرق عادت و معجزه. خرق عادت و معجزه فقط و فقط برای اثبات نبوت نبی و امامت امام به کار میره. تمام ائمه معجزه داشتن، تمام انبیا معجزه داشتن، اصلا بدون معجزه کارت شناسی نداشتن. یعنی اگه معجزه نداشتن یعنی کارت شناسی نداشتن، هیچ کس اینها رو نمیشناخت. پس خدای تعالی ما میگیم که آقا اجابت کرده که دعای ما رو به اجابت برسونه، یعنی معذرت میخوام، تضمین کرده که دعای ما رو به اجابت برسونه. دعای ما هم جزو کدوم دسته از کارهای عالم هست؟ چون گفتیم کارهای عالم دو دسته است، یکی کارهایی که گفتیم که عادتاً محاله یعنی غیر عادیه، یکی کارهایی که عادیه. دعایی که تو آیه 60 سوره مبارکه مؤمن به ما فرموده که ادعونی استجب لکم، چه دعاییست؟ دعاییست که شامل کارهای عادی می شود، نه شامل کارهای چی؟ غیر عادی. خب اینجا این بحث رو جمعش بکنیم، انشالله بقیه بحث رو بزنیم نسبت به این آیه شریف، که حالا شما متوجه شدید عجب آیه وقال ربکم ادعونی استجب لکم چه مطالبی درون خودش داره، چقدر زیباست. حالا زیباتر از این اینه که مطالب خیلی ارزنده تری هم درون این آیه شریفه هست که انشالله به یاری خداوند به شرط حیات جلسه تو بعد باید توضیح بدیم. یه جنبندی بکنیم، آیه 60 سوره مبارکه مؤمن رو خوندیم، گفتیم که میفرماید و قال ربکم ادعونی استجب لکم، و پروردگار شما فرموده است که چی؟ بخوانید مرا تا اجابت بکنم شما رو. گفتیم که خواندن پروردگار دو نوعه، یکی دعا کردنه که به نفع خودمون باشه، یکی نفرین کردنه. چون عرب دعا کردن رو با حرف لام، یعنی خواندن مثبت رو با حرف لام در واقع مطرح میکنه، و اگه نفرین باشه با حرف چی مطرح میکنه؟ با حرف علا مطرح میکنه. اینجا نفرموده ادعونی استجب علیکم، فرموده ادعونی استجب لکم. یک این که دعاهایی مستجاب میشه که به نفع ما باشه نه به ضرر ما. دوم از کجا بفهمیم کدوم دعا به نفع ماست یا به ضرر ماست؟ باید به خدا واگذار کنیم. تو دعامون نگیم فقط همین طریق همین جوری برای ما درست بکن، بگیم خدایا مصلحت ما چیه؟ اونجور که مصلحت ماست، اگه مصلحت ماست این کار رو برای ما درست بکن. سوم عرض کردیم که در این آیه شریفه تضمین کرده استجابت دعا، نه استجابت معجزه و خرق عادت، اون گذاشته فقط برای پیغمبر و اماما. پس ما در خونه خدا توقع و انتظار معجزه شدن و خرق عادت شدن رو نباید داشته باشیم، برای اینکه برای ما به هیچ عنوان همچین مسئله‌ای تضمین نشده. بعدم گفتیم چهارم کارهای عالم، کارهای عادی داریم و غیر عادی. کارهای عادی حتما از طریق سبب و اسباب باید صورت بگیره، مسبب الاسباب باید درست بکنه. کارهای غیر عادی گفتیم فقط معجزه است، کارت شناسای پیغمبر و امام هست ولا غیر. این بحث اولین ما در آیه شریفه 60 سوره مؤمن یا همون سوره غافر شد. با هم یه بار دیگه آیه رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. صلوات خط کن.
هدایت قرآن را بایستی در زندگی خود حاکم کرد. ما به حمدالله هم قرآن رو داریم، هم کلمات اهل بیت علیهم السلام رو داریم که انی تارکم فیکم ثقلین، یا انی تارکم فیکم ثقلین، دو چیز گرانبها رو در بین شما گذاشتم، هر دو به حمدالله در اختیار ماست، باید از اینها استفاده کنیم، جامعه رو بر اساس اینها شکل بدیم. این جلسه قرآن، این آموزش قرآن، این تجوید قرآن، این حسن تلاوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه مقدمه برای اینه. این رو به چشم زل مقدمه نگاه نکنیم، این مقدمه است. از اینجا بایستی وارد شد، با قرآن انس گرفت و الحمدلله امروز جامعه ما با قرآن مأنوس شدن. البته ما به این قانع نیستیم، ما معتقدیم همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنند، بتوانند قرآن رو بخوانند، بتوانند قرآن رو بفهمند، بتوانند تدبر در قرآن بکنند. الله جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پیشرفت کردند. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما، چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم.